ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده این مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 24مین روز از فروردین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای آگاهی و اطلاع بیشتر شما. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو در کنار ماست. جناب آقای فاطمی درود بر شما.
با درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شبکه خبری CBS آمریکا به نقل از دو مقام دولت این کشور گزارش داده است که ارزیابی اطلاعاتی واشنگتن نشان می‌دهد حمله عمده ایران به اسرائیل قریب الوقوع و ممکن است امروز جمعه انجام شود. مقام‌های آمریکایی که نامشان اعلام نشده به این شبکه خبری گفتند که پیش‌بینی می‌شود حمله ایران از جمله شامل شلیک بیش از 100 پهپاد و ده‌ها موشک به سمت اهداف نظامی اسرائیل در داخل این کشور باشد. و به گفته آنها دفاع در برابر آن برای حکومت اسرائیل چالش برانگیز خواهد بود. مقام های دولت اسرائیل پیشتر هشدار داده بودند که به هر حمله ای از جانب ایران به صورت مستقیم پاسخ خواهند داد. تنش ها میان ایران و اسرائیل پس از حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن فرماندهان و افسران سپاه پاسداران به شدت افزایش یافته است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا جمعه بعد از ظهر با واقعی و معتبر دانستن احتمال حمله ایران به اسرائیل گفت این حمله تهدیدی قابل اجراست. جان کربی از اظهار نظر درباره درستی گزارش‌هایی که انجام حمله ایران را قریب الوقوع دانستند خودداری کرد، اما گفت آمریکا از نزدیک تحولات را دنبال می‌کند و به تعهد خود در دفاع از اسرائیل پایبند است. وزارت خارجه آمریکا پیشتر به اتباع این کشور که مقیم اسرائیل هستند هشدار داده بود که به خارج از شهرهای بزرگ اسرائیل سفر نکنند. همچنین وزارت خارجه فرانسه به شهروندان این کشور هشدار داده در روزهای پیش رو از سفر به ایران، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی و لبنان خودداری کنند. آنها همچنین در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند اعضای خانواده‌های دیپلمات‌های مقیم ایران به فرانسه باز خواهند گشت و کارمندان دولت فرانسه از انجام هر گونه مأموریتی در این کشورها منع شدند. در همین جهت وزارت امور خارجه هند و روسیه نیز به اتباع خود توصیه کردند از سفر به خاورمیانه به ویژه ایران، لبنان و فلسطین بپرهیزند. در خبری دیگر، پس از گذشت 3 دهه از حمله‌های مرگبار به سفارت اسرائیل در سال 1992 و مرکز یهودیان آمیا در پایتخت آرژانتین در سال 1994، دادگاهی در این کشور در آرژانتین جمهوری اسلامی ایران را یک دولت تروریستی نامید و به جنایت علیه بشریت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دادگاه با ارائه اسنادی از حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است به عنوان یکی از نیروهای شریک در این حمله نام برده است. این دادگاه همچنین در حکم خود از دولت آرژانتین خواست شکایتی رسمی علیه ایران در دادگاه‌های بین‌المللی ارائه کند. در بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در آرژانتین 29 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند و در انفجار آمیا هم 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. حکومت ایران هر گونه مشارکت در حمله آمیا را انکار کرده است. خانم ملکی،
سپاسگزارم از حمید فاطمی که همراه ما بود و آخرین خبرهای ایران و جهان رو روایت کرد. ما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. برخوردهای امنیتی و قضایی با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد. حجاب تا چه حد به امنیت جمهوری اسلامی گره خورده است؟
تأکید بر اجباری شدن حجاب یعنی کنترل سکشوالیته زن، یعنی ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی.
سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل در میانه گمان زنی ها از واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به حمله منتسب به اسرائیل. و حضور کاظم صدیقی امام جمعه زمین‌خوار نزدیک به علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران که واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. در میانه گمانه‌زنی های متعدد درباره ابعاد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به حمله منتصب به اسرائیل در دمشق که به کشته شدن 7 عضو ارشد سپاه پاسداران منجر شد، فرمانده سنتکام به اسرائیل سفر کرد. این سفر در زمانی انجام شده که آمریکا نسبت به سفر و حرکت شهروندان خود در شهرهای اسرائیل هم هشدار داده. فامین هینز، محقق امور راهبردی در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین، از اهداف سفر این ژنرال آمریکایی و ابعاد محاسبات تهران برای اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل میگه.
یکی از موضوعات بحث بالطبع اینه که آمریکا چطوری میتونه اقدامهای حفاظتی و حمایتی خودش به اسرائیل رو افزایش بده، خصوصا در حوزه دفاع هوایی و دفاع موشکی. مثلا اگه به آغاز جنگ غزه نگاه کنیم، ناوهای جنگی آمریکایی تو منطقه اومدن تا نوعی حمایت از اسرائیل رو خصوصا در قبال یک عملیات بالقوه از سوی حزب الله نشون بدن. موضوع دیگه‌ای که مورد بحث قرار میگیره واکنش اسرائیل. آمریکا نمیخواد که ایران حمله کنه، اما در عین حال هم نمیخواد که واکنش اسرائیل جرقه یه جنگ بزرگتر رو بزنه.
یعنی فکر میکنید که از سوی واشنگتن نگرانی از واکنش اسرائیل هم به این انتقام گیری احتمالی وجود داره؟
من نمیدونم نگرانن یا نه، اما میتونم حدس بزنم که همینطوره و آمریکا میخواد بدونه که اسرائیل چطوری تو این زمینه برنامه ریزی میکنه و چه طرحهایی برای واکنش داره. در نتیجه اینکه بدونن فضا تو اسرائیل چطوریه برای آمریکا مهمه و البته جنبه نمادین همچین سفری هم مهمه. اینکه تو رسانه‌های موضوع پوشش داده میشه و ایرانی‌ها میفهمن که اسرائیل در این زمینه با آمریکا هماهنگه و این ممکنه بتونه جلوی یه اقدام بزرگ از سوی ایران رو بگیره.
در طول این روزها گمانه‌زنی زیادی رو در این زمینه شنیدیم. حالا صحبت از اینه که اقدام ایران شاید محدود باشه. چرا ایران در چنین تنگنایی قرار گرفته که اتخاذ یک تصمیم در این زمینه اینقدر براش سخت شده؟
موضوع اینه که رژیم ایران بسیار علاقه‌منده که اقدامش رو بسنجه و اون رو هوشمندانه انجام بده. مسئله اینجاست که حتی اگه شما چنین اقدامی رو خیلی هوشمندانه برنامه ریزی کنین، نمیتونین نتیجه رو به صورت قطعی و 100% پیش بینی کنین. یه اتفاق میتونه همه چیزو به هم بریزه. نمونش هم حمله به پایگاه آمریکایی پس از کشته شدن قاسم سلیمانیه که چطور به ساقط کردن هواپیمای مسافربری منجر شد. در نتیجه وقتی چنین اقدامهایی رو انجام میدین، میشه ریسک های زیادی وجود داره. افراد پیشنهادهای بیشماری به شما خواهند داد، از جمله مثلا دخیل کردن گروه های مورد حمایت ایران تو منطقه، و همه اینها وضعیت رو برای ایران سخت میکنه و طراحی یک حمله رو زمانبر.
آیا موضوع توانایی هم در این زمینه نقش بازی میکنه؟ مثلا اینکه موشک های ایرانی توان لازم رو دارند یا رهگیری خواهند شد؟
به نظرم سوال اینجاست که به چه چیزی حمله کنن و این حمله چقدر بزرگ باشه. به گمان من در داخل رژیم ایران نظرات مختلفی توی این زمینه وجود داره و دفاع هوایی و موشکی اسرائیل هم بخشی از این معادلاته، چون اگه حمله محدود باشه کامل رهگیری میشه که این نه تنها مایه شرمساری میشه بلکه توان بازدارندگی رو هم کاهش میده. اما اگه حمله خیلی گسترده باشه و دفاع موشکی اسرائیل هم نتونه اون رو رهگیری کنه، میتونه به تنش بسیار بیشتری دامن بزنه و موجب حمله اسرائیل به خاک ایران بشه که تهران اون رو نمیخواد. در نتیجه این یک فاکتور خیلی مهم تو محاسباته.
آقای هینز، فکر میکنید با این توصیف باید اونطور که برخی گمانه زنی کردن منتظر یک اقدام از سوی تهران در روزهای پیش رو باشیم؟
پیش بینی همچین چیزی در مورد کشورهای پیچیده و حکومت‌های خودکامه سخته. استفاده از منطق صرف توی این زمینه کافی نیست که مثلا بگیم که برای ایران اینطوری بهتره یا اونطوری. معمولا بهتره که به گذشته نگاه کنیم تا مسیر پیش رومون کمی روشن بشه. اما در مورد ایران این مشکل وجود داره که دو گونه کاملا متفاوت از رفتار رو شاهد بودیم. وقتی سلیمانی کشته شد، ایران مستقیم یک طرف آمریکا رو بمباران کرد. حمله که بسیار خطر داشت. امروز برخی میگن که صحنه سازی بود و پیشتر هشدار داده بودند. به نظر من این صحیح نیست، چون یک حمله خطرناک بود که میتونست جون آمریکایی‌های زیادی رو بگیره. اما نمونه دوم اون جاییه که اسرائیل تو ماه‌های اخیر تعداد بسیاری از ایرانی‌ها رو کشته و تهران تقریباً کاری نکرده و این دو قطبیه که ما باید ببینیم در میان این دو این بار تهران چه تصمیمی خواهد گرفت و دلیل این همه گمانه‌زنی هم همینه، چون سابقه یکسانی وجود نداره.
و فکر می‌کنید این تلاش‌های دیپلماتیک ساعت‌ها و روزهای اخیر کشورهای عربی، اروپایی، آمریکا، استرالیا برای جلوگیری از یک اقدام بزرگ توسط ایران به وضعیت کمک خواهد کرد؟
این سوال خوبیه. میشه اینطوری برداشت کرد که این میتونه به نفع ایران باشه، چرا که این تصور رو ایجاد میکنه که همه به ایران دارن التماس میکنن که کاری نکنه. شاید حتی بگین هشدارهایی هست که ایران ممکنه اونا رو جدی بگیره، اما این یه موضوع امنیتیه و محاسبات ایران هم امنیتی خواهد بود و در محاسبات امنیتی کشورهایی که مهمن آمریکا و اسرائیلن و مطمئن نیستم که هشدار کشورهای دیگه چقدر بتونه مثمر ثمر باشه.
گفتگوی هانا کاویانی همکارم رو شنیدید با فاهنیس، محقق امور راهبردی در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب حتما خبرهای مربوط به حجاب و برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی رو شنیدید. در حالی که جمهوری اسلامی همواره بر فرهنگی بودن مقوله حجاب تاکید داره، اما برخوردهای کنونی حکومت با کسانی که حکومت اونها رو بد حجاب و بی حجاب میدونه برخورد قهری و امنیتیه. این روزها اما با افزایش همین برخوردهای امنیتی با زنان و مردانی که نافرمانی مدنی میکنن و به حجاب اجباری تن نمیدن، این سوال رو پررنگتر میکنه که حجاب برای حکومت تا چه حد به امنیت جمهوری اسلامی گره خورده. سوالی که از زهرا باقری‌شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت مقام سوئد پرسیدم.
تأکید بر اجباری شدن حجاب یعنی کنترل سکشوالیته زن، یعنی ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی، یعنی زن ستیزانه ترین نماد ایدئولوژی جمهوری اسلامی در برخورد با زنها. بنابراین برای اینکه این ایدئولوژی خدشه‌دار نشه و توسط زنان در جامعه زیر سوال برده نشه، مجبوره که به شیوه های بسیار سرکوبگرانه برخورد بکنه. طبعا خودش میشه برخورد امنیتی با مسئله حجاب، اما خب وقتی که این رو مطرح میکنه به عنوان یک موضوع فرهنگی، در واقع میخواد از بار امنیتی موضوع برای مردم کم بکنه، در حالی که این اتفاق واقعا نمیفته. انقدر شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله حجاب امنیتی بوده که اگرچه حجاب یک مطالبه مدنی هست برای زنان، اما برای معترضان به حجاب اجباری هم به یک امر سیاسی تبدیل شده، یک امر بهتر بگم اجتماعی سیاسی.
خانم باقری شاد، آنطور که بیشتر اوریان شده، ابزاری که جمهوری اسلامی برای برخورد با مقوله حجاب و آنچه که خودش بی حجابی یا بد حجابی مینامه ابزار سرکوب هست. به نظر شما این سرکوبگری تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
تا هر جایی که حکومت بتونه جلوی این جنبش‌های رهایی بخش زنان رو علیه حجاب بگیره ادامه خواهد داشت و به نظر میرسه که اصلا تشدید خواهد شد. به این دلیل که زنان در ایران بسیار موفق بودن در مقابله با حجاب اجباری. از دقیقاً اوایل انقلاب، از 8 مارس که زنان در گروه‌های بسیار زیاد و متکثر اعتراض خودشون رو به مسئله حجاب اجباری نشون دادن، در خیابان‌های تهران تجمع کردن، از خودسوزی‌هایی که زنان در این مسیر انجام دادن، خودسوزی هما دارابی، از دختران خیابان انقلاب، از عملکردهای دیگه زنان در قالب آزادی‌های یواشکی و از مهمترین اتفاق یک سال و نیم اخیر جنبش زن زندگی آزادی مشخصه که زنان در این مسیر موفق بودن و هر چقدر که حکومت تلاش کرده سرکوب بکنه، در امر مقابله با این سرکوب زنان عقب نشینی که نکردن، خیلی هم جلو اومدن و همین به نظر میرسه که میتونه واکنش حکومت رو تشدید هم بکنه، چرا که حکومت میدونه هست و نیست ایدئولوژی که بر پایه زن ستیزی بنا کرده در برخورد با زنان بخش زیادیش در گروه این مسئله حجابه. زنهایی که تونستن علیه این حجاب اجباری مبارزه بکنن و تا اینجا پیشروی بکنن که یک جنبش رو جهانی بکنن، اولین جنبش انقلاب فمینیستی جهان معرفیش بکنن، طبعا میتونن بقیه صدهایی رو که حکومت در مسیر تبعیض جنسیتی سرشون برداشته از مسیر بردارن. حکومت میدونه که این سنگر مهمترین سنگره که اگر به طور کامل توسط زنان فتح بشه، پایه‌های ایدئولوژی حکومت از بین میره. به خصوص در سالهای اخیر این هشدار رو بسیار جدی‌تر هم دریافت کرده از سمت زنان و به همین دلیل فکر می‌کنم که اصلا بخواد در این زمینه عقب نشینی کنه، حتما برخوردهای بسیار سرکوبگرانه‌تری هم در این زمینه خواهد داشت.
خانم شاد، به نظر شما چرا اصلا برای جمهوری اسلامی اینقدر ظاهر حجاب اهمیت داره؟ خب به هر حال موضوع حجاب به عنوان هنجار اسلامی در کشورهای دیگه هم دیده میشه، اما برخوردی که در جمهوری اسلامی با اون میشه کاملا متفاوته.
کشورهای اسلامی شکل‌های مختلفی از تاکید بر حجاب وجود داره، اما این اجباری بودنش فکر می‌کنم مد نظر شما بوده. در جمهوری اسلامی بسیار براش اهمیت داره از این نظر که میدونه اگر زنان بتونن در این زمینه حق انتخاب داشته باشن، یعنی اون بحث کنترلشون بر بدن خودشون، کنترلشون بر سرنوشت خودشون بسیار ممکن‌تر خواهد شد، برای تلاش‌هاشون برای اینکه بتونن تبعیض جنسیتی رو، آپارتاید جنسیتی رو بیشتر زیر سوال ببرن و به چالش بکشن بیشتر خواهد شد. به همین دلیل هم هستش که با این مسئله بسیار شدید تر برخورد میکنه.
زهرا باقری شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت مقیم سوئد، از اهمیت حجاب برای جمهوری اسلامی گفت. حضور کاظم صدیقی امام جمعه زمین‌خوار نزدیک به علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. چند رسانه داخل کشور هم حضور اندک نمازگزاران رو به حواشی مربوط به زمین‌خواری کاظم صدیقی مربوط دونستند. حمید فاطمی در گفتگو با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، از او پرسیده بعد از تمام آنچه که درباره زمین‌خواری کاظم صدیقی منتشر شده و دروغ‌هایی که گفت و تمام حواشی اون، چگونه حکومت جمهوری اسلامی بار دیگه اجازه داده که چنین شخصی امامت جمعه پایتخت رو بر عهده بگیره؟
این هم دست خالی جمهوری اسلامی رو نشون میده، هم لجبازی که تو شخصیت علی خامنه‌ای هست و این که دیگه اکثریت مردم و افکار عمومی ارتباطی نداره، یه اقلیتی رو میخواد حفظ بکنه. ببین در همین نماز جمعه دی خیلی کمی آمدن، یعنی همونطور که شعبه های رأی‌گیری علی خامنه‌ای خلوت شده، نماز جمعه و جماعتش هم خلوت شده. بنا به اخبار شنیده در ایران شعبه های بسیجش هم خلوت شده. اما اگر امروز نماز جمعه کاظم صدیقی رو ببینیم، یه زمانی شریعتی میگفت زر و زور و تزویر، امروز باید یه کلمه هم اضافه بکنیم، تملق. یعنی کسی که توشه آخرتش رو اعدام جوونا میدونست، در برابر مخالفین اینقدر گردن کش هست، ببینید چه تعابیر تملق‌آمیزی رو به کار برده. من فقط بعضیاشون میگم، میگه نایب امام زمان، مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله العظمى، امام خامنه‌ای. یا یه جای دیگه میگه که 15,000 جلسه قرآنی در منازل تشکیل شده به همت شهردار تهران، یعنی تملق شهردار رو میگه. اون جمعی که بردن استادیوم آزادی رو مثال میزنه، نمیدونم 100,000 نفر، میگه به همت سردار حسنزاده. این حتی اسرار پشت و پرده رو روم میکنه که پشت صحنه‌اش کی بوده. بعضی از سایت‌های ولایی این تیکه رو حذف کردن، ولی یه سخنران اینقدر تملق میگه، برای اینکه این نردبان ترقی در نظام ولایی تملق خلیفه و سلطانه، در حالی که خوب در دین سنتی میگفتن حتی یه نخ قصبی در لباس نمازگزار باشه نمازش باطله. حالا ایشون نه تنها نمازگزار، امام جماعته. و این یه سمبولیست از این نظام مدیریت، سمبولیست از شیوه حکمرانی در این حکومت. حالا هم نشونگر یک نظام حکمرانیست که بر اساس زر و زور و تزویر و تملق داره میره، نه به دین مردم کار داره و فقط میخواهد حفظ نظام بکنه، و حفظ نظام هم الان فساد هم شرط بقاشه و هم پاشنشیدش.
علی جانی، شما اشاره کردید که در نماز جمعه تعداد نمازگزاران بسیار اندک بوده. خب رژیم با این کاری که کرده در واقع دین و ایمان همون کسانی رو هم که بهش اعتقاد داشتن به اون هم لطمه میزنه و آشکارا نشون میده که این شعارهای دینداری و مبارزه با فسادش دروغی بیش نبوده. چطور رژیم چنین هزینه ای رو تقبل میکنه و این رو میپذیرد که اینطور اعتبارش در نزد طرفدارای خودش حتی مخدوش بشه؟
این نظام به تعبیر زندیات عزت الله مهندس صحابی، نه دیگه جمهوری نه اسلامی، همین تعبیر رو بعدن آقای کروبی به کار برد. این نظام دیگه میخواد یک اقلیت سرسپرده و متملق داشته باشه. مهم نیست این اقلیت کیا هستن، حتی مذهبی های سنتی رو دارن از دست میدن. اون سیر کاهشی بین صندوق رأی و نماز جمعه و جماعت و بسیج به سمت سپاه هم خواهد رفت. یعنی یه حزب بعثی داشته باشن و اونها رو سیر نگه دارن و حکومت بکنن.
خب فکر عاقبتش رو نمی‌کنه آقای علی جانی که این به کجا خواهد انجامید این ریزش؟
یکی از ویژگی‌های شخصیت علی خامنه‌ای لجبازی در شکست، لجبازی روی اشتباهاتشه و اینها به این نتیجه رسیدن. یه بارم رائفی پور گفت در چین 1 میلیارد و نمیدونم 480 میلیون جمعیت دارن، اون 80 میلیون به همه اونها حکومت میکنن. حالا اینها هم همین خالص‌سازی، یعنی همین یک اقلیت برخوردار و سرسپرده و سرکوبگر و متملق، ولی نشون داد تجربه که اینها هم وفادار نخواهند ماند، اینها هم ریزش خواهند کرد و ما تاریخمون امیدوارم به سمتی بریم که دیگه نه فرمان نه فتوا برش حکومت برانه. یعنی ما از تاریخ گذشته و حالمون برای آیندهمون تجربه بیاندوزیم که به جای فرمان و فتوا قانون حاکم باشه. اگه قانون حاکم بود دیگه کاظم صدیقی نمیتونست بیاد دروغ بگه، یه بار بگه من امضا نکردم، یه بار بگه امضا کردم. تازه امروز میاد همونم ماسمالی میکنه، میگه یک غفلت کوچکی شده بود و من عذرخواهی میکنم از مقام معظم رهبری و مردم. خب مردم هم همونن که پای منبرش میان و همونا هم دیدیم که دچار ریزش فراوانی شدن و این ریزش نمادی است از سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی، علارغم همه شلتاقی که الان میکنه، علارغم همه لجبازی که الان میکنه و تزویر و ریایی که میکنه، و این تزویر و ریا هم رنگش رو از دست داده و فقط یک حکومت میلیتاریستی و نظامی و سرکوبگر مونده که اونم از اتاق پشتیش دارن فرار میکنن و ریزش داره میکنه.
صدای رضا علی جانی رو شنیدید، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران. احسان خانوزی وزیر اقتصاد ایران از کار بر روی بسته اقتصادی سال 1403 به منظور تحقق شعار سال خبر داده. رهبر جمهوری اسلامی سال 1403 رو سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرده. اما با وجود یک دهه تاکید بر رشد تولید، آیا چنین هدفی محقق شده؟ مهدی بگی گزارش میده.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر سال روز اول فروردین شعار سال را اعلام می کند و مسئولان جمهوری اسلامی به تبع آن برنامه هایشان را اعلام می کنند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران حالا از همکاری وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و معدن، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای اقتصادی دیگر برای آماده کردن بسته اقتصادی سال 1403 به منظور جهش تولید با مشارکت مردم خبر داده. بسته‌ای که به گفته احسان خاندوزی دو خبر خوب برای تولید کنندگان دارد.
دولت در سال 1403 برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی رو گنجاند به عنوان لبیکی به عنوان جهش تولید در سال 1403. این یک خبر خوش برای تولید کنندگان. خبر دوم هم برمیگرده به بخش صادرات کشور که نقطه مهم آیین‌نامه سال 1403 عنصر امتیاز صادراتی است که خب برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد.
کاهش مالیات برای تولید کنندگان خوب است، هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان کمک چندانی به جهش تولید نمی کند. تورم روزافزون مواد اولیه، تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا، کمبود سرمایه و نیروی انسانی از مشکلات رشد تولید است که دولت برنامه مشخصی برای رسیدگی به آنها ندارد. در زمینه صادرات هم علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، کیفیت پایین برخی از اقلام تولیدی، فقدان ابزارهای بازاریابی و اعتبارسنجی مناسب، گرانی حمل و نقل و تعهدات ارزی سنگین مانع از رشد صادرات شده است. در یک دهه گذشته دولت‌های ایران همواره بر رشد تولید تأکید کردند، اما برنامه‌های مطرح شده به رشد تولید کمک چندانی نکردند. آیت الله علی خامنه‌ای سال 1402 را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم بلافاصله دست به کار شد و به کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه یک بسته اقتصادی با هدف رشد تولید و کاهش تورم ارائه کرد.
برنامه کاهش کسری بودجه دولت با جزئیات اینکه باید به چه نحو در هر ماه مدیریت بشه، برنامه کاهش ناترازی بانک ها، برنامه کاهش بدهی های دولت، برنامه کاهش ناترازی های ارزی به عنوان یکی از پیشران های تورم انتظاری کشور.
اما آیا بسته اقتصادی سال 1402 منجر به رشد تولید و کاهش تورم شد؟ تحلیل احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
رشد اقتصادی ناچیز بوده، فراگیر نبوده و به تبع نمیتونه اشتغال ایجاد بکنه یا مؤثر باشه در رفاه اجتماعی، کما اینکه آمار مربوط به شمار فقیران، خط فقر یا مسئله رفاه و سایر تنگنای اقتصادی نشون میده این رشد اندک در و نافراگیر محدود بوده به یه بخشایی و نتونسته اقتصاد ایران رو از تنگنا نجات بده. از این بگذاریم، مسئله تورمه که اگر بخوایم میانگین رو حساب بکنیم، تورم گویا نهادینه شده بر بالای 40% و اون افت و خیزهایی که به شکل ماهیانه وجود داشته، این ها بیان یک گرایش عمومی یا یک ترندی نیستی در که نشان بده تورم داره به طور منظم و به شکل فراگیر و البته مستقیم کاهش پیدا میکنه.
به گفته وزیر اقتصاد، بحث و گفتگو بر روی بسته اقتصادی سال 1403 همچنان ادامه دارد و متن آن هنوز نهایی نشده. بسته هایی که سال هاست تدوین می شوند و با وجود اجرای برخی از آنها تغییر محسوسی در رشد تولید دیده نمی شود.
اینجا رادیو فرداست.
پژوهش‌های تازه نشون میده که مصرف سیگار علاوه بر تأثیر در پیدایش برخی از بیماری‌ها، بر تولید چربی درون شکم هم تأثیر داره. از شهاب عموپور بیشتر بشنویم.
اگر سیگاری هستید و میخواهید ترک کنید، اما نگرانید که در این صورت بر چربی بدنتان افزوده شود، پژوهشگران دانمارکی به شما میگویند که مصرف دخانیات خود سبب میشود که درون بدن نوعی از چربی ایجاد شود. نتایج تحقیقاتی که به تازگی توسط پژوهشگران دانشگاه کوپنهاگ دانمارک روی در حدود 1,500,000 نفر انجام شد، نشان می‌دهد که هم کشیدن سیگار در دراز مدت و هم آغاز به مصرف آن ممکن است نوعی چربی احشایی را درون بدن تولید کند. به گفته پژوهشگران، این چربی احشایی در عمق شکم پدید می آید و افزایش نامتناسب آن ممکن است در پیدایش بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت و همچنین زوال عقل مؤثر باشد. ترک سیگار معمولاً سرعت کالری سوزی را در بدن کاهش می دهد و از سوی سبب افزایش اشتها می شود. این می تواند افزایش وزن را در پی داشته باشد. در نتیجه بسیاری از سیگاری ها بر این باورند که با کشیدن سیگار می توانند لاغر باشند. دکتر جرمان کاراسکویلا که مؤلف اصلی پژوهش اخیر است، این تصور را ساده انگارانه می خواند و می گوید که نتایج پژوهش همه باورهای پیشین را به چالش می کشد. او می گوید که فواید ترک سیگار بسیار است و اکنون دانستن این که مصرف دخانیات چربی احشایی تولید می کند، می تواند انگیزه ها را برای ترک سیگار افزایش دهد. به گفته پژوهشگران، کشیدن سیگار علاوه بر اینکه خطر ابتلا به بیماری‌های گوناگون از جمله سرطان، بیماری‌های تنفسی و قلبی را افزایش می‌دهد، حتی تا سال‌ها پس از ترک آن نیز روی سیستم ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد.
با این گزارش شهاب عموپور به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید. بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانت.